سلام، من رامین جانبگلو هستم. این جلسه چهارم از سری در مورد دیگری برای آموزشگاه توانا هستش. در جلسات قبل ما به موضوع دیگری از لابلای مسائل فلسفی، تاریخ عقاید، بحث در مورد اینکه این دیگری چگونه به عنوان یک هیولا، غریبه، دشمن خارجی مطرح میشه صحبت کردیم. امروز میخوام که مقداری در مورد این دیگر ستیزی صحبت بکنیم و اینکه این دیگر ستیزی چگونه در نظام‌های توتالیتر قرن بیستم شکل واقعی خودشو پیدا کرده. یکی از متفکرانی که عمیقا به این مسئله پرداخته و اتفاقا در آموزشگاه توانان به اون خیلی پرداختن، هانا آرنت هستش که در مورد رژیم‌های توتالیتر قرن بیستمی صحبت کرده و بعد نیست که ما امروز یه مقدار بیشتر در مورد هانا آرنت، در مورد بحث دیگری، دیگر بودگی و دیگر ستیزی در آثار آرنت صحبت بکنیم. آرنت بیشک مهمترین متفکر توتالیتاریسم یا تمامیت خواهی در قرن بیستم هستش و از طریق بحثایی که او کرده ما میتونیم به این موضوع برسیم که جنبش های توتالیتر، همونطور که من در جلسه پیشم گفتم، محصول در واقع هم عقایدی هستن که عقاید نجات پرستانه، عقایدی هستن در مورد اینکه دیگر ستیزی، ولی از طرفی هم محصول توده‌ای شدن جامعه و اتمیزه شدن فرد در عصر مدرن هستن، اونطور که آرنت به ما معرفی میکنه. و موضوع جالب این است که در بحث آرنت اینجاست که او میخواد ظهور یا اعتلای نازیسم رو بیاد و توضیح بده و او اعتلای نازیسم یا توتالیتاریسم به طور کلی در اروپا رو با نتیجه 4 عامل مهم میدونه. عامل اول فروپاشی اجتماعی است که ناشی از صنعتی شدن سریع بعد از جنگ جهانی اول هستش. عامل دوم نبود فرهنگ سیاسی دموکراتیک هستش که از نظر آرنت به هر حال سیاست در دست یک سری عوام فریب میفته. عامل سوم مسئله تبدیل توده، یعنی لاقل بگیم شهروندان، به یک توده آلمانی هستش که حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان ازشون استفاده میکنه. و عامل چهارم مسئله نابسامانی خود جامعه آلمان هستش که موجب میشه که این ناسیونال سوسیالیست به قدرت و هیتلر به قدرت برسه. خب مسئله ای که آرنت طرح میکنه و اینجا برای ما مهم هسته چون در مورد رژیم های تمامیت خواه یا توتالیتر داره صحبت میکنه، این تعریف شهروندان در یک همچی حکومت های هستش. از نظر آرنت در رژیم های توتالیتر ما دیگه با شهروند روبرو نیستیم، ما با یک نوع ناشهروند روبرو هستیم، یعنی در واقع ما با یک توده عظیمی روبرو هستیم که در تنظیم امور اجتماعی هیچ گونه شرکتی نداره و خودشو هیچ گونه سهم نمیدونه و دقیقا یه همچی شخصیتی هستش که نظام‌های توتالیتر میان و استفاده میکنن و اونها رو به عنوان میتونیم بگیم ارتش خودشون در واقع میان و استفاده میکنن. یعنی اینجا ما میبینیم که ما با یک جماعتی روبرو هستیم که یک شکل یا یعنی یک نوع تعلق تقریبا پلاستیکی یا شکل پذیر داره، یعنی ژلاتینیه، هر شکلی که دولت بخواد میتونه بهشون بده. یک نوع شستجوی مغزی در واقع میتونیم بگیم که به این افراد داده شده. خب اینجا در رابطه با بحثی که ما داریم در مورد دیگری میکنیم، اون چیزی که مهم میشه اینیست که ملت آلمان وقتی که میاد به هیتلر توجه میکنه، یک ملتی که این تمام از تمام این بحرانهایی که صحبت کردیم گذشته و این بحران ذهنیش از همه چی مهمتر هستش، میاد و به یک در واقع رهبری مثل هیتلر پناه میبره و اعتقاد داره که اون تمام جوابگوی تمام مسائلش هستش. خب در واقع اون چیزی که در بحث ما مهم هستش این ابعاد هولناکیست که این حس تعلق به وجود میاره، یعنی در رابطه با بحث خود و دیگری باز ما میایم در مورد یک ملت یک پارچه شده صحبت میکنیم که دیگه نمیتونه بیاندیشه، نمیتونه خودشو نقد کنه و به دنبال این هستش که بر خودش دشمن پیدا بکنه. و خب طبیعتاً از نظر آرنت کشتار یهودیان در آلمان و اروپا میتونیم بگیم که از این اندیشه ایدولوژیک و از این رابطه میان شهروندان آلمانی یا آن چیزی که به هر حال ملت آلمان و رهبرشون هیتلر هستش شکل واقعی خودش رو میگیره. یعنی ما اینجا داریم از لومپنها و اوباشی صحبت میکنیم که معنای سیاسی ندارن و اینا تبدیل میشن به تمام ساماندهندگان اون نظام توتالیتر، حالا چه به عنوان گشتاپو، چه به عنوان اس اس، چه به عنوان اس آ. و اینجا دیگه ما در مورد شهروند صحبت نمی کنیم. از طرف دیگه این دیگر ستیزی، حالت خوفناکی که به خودش میگیره خیلی مهم هستش. حالت خوفناک تبدیل میشه به اردوگاه‌های کار اجباری، اردوگاه‌های مرگ، اردوگاه‌هایی که درش اتاق‌های گاز هست، کوره‌های آدمسوزی هست، درش کودکان رو تبدیل میکنن به موش‌های آزمایشگاهی و کاملاً یک پدیده جدیدی که میتونیم بهش بگیم کارخانه دیگر ستیزی در واقع، مثل کشتارگاهی که بسیاری از شهرهای مدرن و صنعتی شده دارند که در اون گاف ها رو میبرن و این کشتارگاه اونجا سلاخی میکنن. همینطور برای در دوران نازیسم ما میتونیم بگیم که ما کارخونه های دیگر ستیزی داریم، یعنی به اجرا در آوردن آن چیزی که آلمان ها بهش میگفتن راه حل پایانی و کشتن میلیون ها یهودی به عنوان باز غریبه یا دشمن یا دیگری که باید حتما نابود بشه. موضوعی که اینجا بر ما مهم هستش، خب همه آشنایی دارن با این موضوعات و خود آموزشگاه توانا هم بارها به این موضوع یهودی ستیزی، موضوع هولوکاست پرداخته، ولی آن چیزی که برای بحث امروز ما مهم هستش این مسئله خود یهودی ستیزی است که تبدیل به یک واژگان سیاسی و یک نحوه تفکر میشه که قبل از اصلا اطلاع نازیسم در آلمان و اتریش هستش. یعنی تقریبا ما میخوایم بیان ببینیم که این تبارشناسی چگونه است و این چگونه آمده شکل گرفته. همونطور که من در بحث جلسه قبل کردم که از دومس و بارس و دیگران صحبت کردم، اینجا میخوام که بیام و در مورد خیلی کوتاه در مورد این صحبت کنم که این یهودی ستیزی، این دیگر ستیزی چگونه آمده شده یک واژگانی در آغاز جنگ بین الملل اول و بعد بین دو جنگ و بعد اطلاع نازیسم رو پیدا کردیم. ببینید مثلا دو سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول شما کسی به نام هاینریش کلاس دارین که رئیس سازمان ملیگرای جامعه پانجرمانیک هستش و او هستش که در کتابی به نام اگر من امپراتور بودم میاد و این یهودی ستیزی رو به نوعی برای اولین بار مطرح میکنه و در مورد برتری آلمان ها و حقیر کردن یهودیان صحبت میکنه. با اطلاع نازیسم در سال 1930 در واقع یهودیان، این تمام این بحثی که داره کلاس میکنه تبدیل میشه به این که ما بیایم و یک دشمنان پیدا بکنیم و اونها رو برای اینکه باز این اتحاد و یک پارچگی ملت آلمان ایجاد بکنیم بیایم و اونها رو زندانی کنیم و مورد ستم قرار بدیم. و بعدش هم خب در ابتدای سالهای 1940 دیگه به فاینل سولوشن یا راه حل پایانی برسیم که اونها رو نابود کنیم. برمیگردم به اون بحثی که در مورد غریبه و دشمن غریبه میکردم. دقیقاً منطق دشمن غریبه اینجا دو مرتبه میاد و به عنوان یک گوسفند قربانی خودشو نشون میده و یک نگاه تخیلی به این که یهودی باید با قهر و کینه بهش توجه کرد، یهودی دشمن ماست، غریبه هست که وارد سرزمین ما شده، وارد فرهنگ ما شده، وارد قومیت ما شده و دیگه حرفی مسخره تر از این اصلا وجود نداره. برای اینکه وقتی که ما به فرهنگ آلمان نگاه میکنیم و نقشی که یهودیان در این فرهنگ بازی کردن از جمله خود هانا آرنت، میبینیم که عکس بسیاری از متفکرهای آلمانی، موسیقیدانان آلمانی، نقاشان آلمانی، سیاستمداران آلمانی یهودی بودن. و خب طبیعتاً ما اینجا درباره هیچ غریبه صحبت نمی‌کنیم، ولی نازیسم میاد و اینها رو به عنوان یک غریبه مطرح می‌کنه و میاد و میگه که اینها در واقع باید که از این فرهنگ بیرون رانده بشن. بحثی که اینجا من برمیگردم به اون بحث اصلیم، اینجا ما داریم در مورد یک دیگری صحبت میکنیم که دیگر بودگیش مورد ستم واقع شده. و جالب هست که در تاریخ هر موقعی که ما میبینیم که حالا خود آلمان ها در جنگ جهانی اول به خاطر شکستی که میخورن و وضع اقتصادی بدی که دارن، به عنوان وقتی که از بیرون اروپایی دیگه بهشون نگاه میکنن، به عنوان یک دیگری بهشون دارن نگاه میکنن، ولی اونها دیگری ستم کشیده هستن که خودشون تبدیل به ستمگر میشن با حکومت نازیسم. یهودی ستیزی نازیسم خودش به این صورت میاد و ابتدا آغاز میشه، یعنی یک ملتی هستن که خودشون از یک سختی هایی که کشیدن تبدیل میشن به وضعیت جدیدی که میخوان بیان و ستم بکنن بر دیگران. و اینجا ما در واقع با یک وضعیت غیر منطقی، غیر عقلانی روبرو هستیم که بر پایه توهم و این فکر توطئه هم همیشه هستش. اگه توجه بکنیم همیشه پشت هر توطئه‌ای در لاقل در این یهودی ستیزی دست یک یهودی رو میبینن، که یا امروزه مثلا ما همش در مورد وقتی که میخوایم که حمله این یهودی ستیزی رو ادامه بدیم، همیشه داریم در مورد این که این یهودی ها هستن که مثلا دارن وضع دنیا رو خراب میکنن، این صهیونیست ها هستن که فلان جا دارن فلان کار رو انجام میدن. این نگاه یهودی ستیزی که هانا آرنت بهش توجه کرده، این نگاه هنوز وجود داره و به نوعی ما میتونیم حتی بگیم که این نگاه در میان خود اسرائیلی ها هم و اسرائیلی هایی که با فلسطینی مبارزه میکنن وجود داره. یعنی به قول ادوارد سعید میگفتش که اینها victim of the victims هستن، فلسطینی ها خودشون تبدیل شدن به قربانیانی، کسانی که قربانی شده بودن. و اینجا من میخوام که اشاره بکنم برای وقت بحثمون با این تمام بکنم که ما همیشه میبینیم که از یک نوع دیگر ستیزی به یک نوع دیگر ستیزی دیگه میریم در تاریخ. البته سیستم های توتالیتر، نظام های توتالیتر و تمامیت خواه قرن بیستم بسیار مهم هستن از این نظر، برای اینکه به ما نشون میدن که چگونه حالا در فرم استالینیش یا در نوع نازیش نشون میدن که چگونه این وقتی بحث دیگری میشه، اونجا مسئله مسئولیت، مسئله کسرت، مسئله انتخاب و آزادی برای دیگری کاملا سلب میشه و ما در واقع در یک نوع دیگر ستیزی کاملی قرار میگیریم که اونجا دیگه راهی برای آزادی دیگری باقی نمونه. ما در جلسه بعد میپردازیم به در واقع بحث دیگه‌ای که این دیگری در سینمای هالیوود و به صورت دیگری، یعنی طبیعت به عنوان دیگری چگونه آمده و شکل گرفته. چون ما تا اینجا در مورد فقط زندگی انسان‌ها و تاریخ انسان‌ها صحبت کردیم، ولی بعد نیست بعدم یک مقداری هم در مورد طبیعت صحبت بکنیم.